یه تراکنش باشید. تراکنش
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. پنجشنبه دیگر از راه رسید و با شما همراه هستیم از این لحظه تا حوالی ساعت 15:30 بعد از ظهر با برنامه تراکنش. تراکنش برنامه است که پنجشنبه ها زمانی که بازار سرمایه و کلیه بانک ها در حالت تعطیل است، زمان شنیدن اون است. تراکنش رو به دوستان خودتون معرفی کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش است. محبت کنید در ابتدای پیامدهای ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد میتونید دسترسی پیدا کنید به مجموعی از برنامه‌های گذشته تراکنش. اگر شنونده برنامه گذشته تراکنش بوده باشید، میدونید که امنیت غذایی در حوزه بانکی موضوع برنامه بود و میهمان برنامه جناب آقای حمید اخوانی، نائب رئیس محترم کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم به صورت حضوری همراه برنامه بودند. بخشی از مطالب امنیت غذایی و حقوق بانکی باقی موند که در این برنامه با این موضوع با شما همراه هستیم، اما امنیت غذایی و حقوق بانکی با این محورها تقدیمتون خواهد شد. توسعه امنیت غذایی، سازوکارهای اجرایی و راهکارهای عملیاتی آن، لزوم برخورد قانونی با بانکهای متخلف. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش هست. شما عزیزان هم میتونید از امنیت غذایی و حقوق بانکی با ما در ارتباط باشید و از تجربیات خودتون بگید. جا داره در همین اوایل برنامه خدمت جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که دعوت ما رو پذیرفتند و بار دیگر تشریف آوردن به برنامه خودشون تراکنش، بهتون سلام بگم و عرض خوش آمدگویی داشته باشم.
عرض ادب و احترام دارم مثلا حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. درباره امنیت غذایی و حقوق بانکی مطالب فراوون بود. در جلسه گذشته تعریفی رو از زبان شما شنیدیم درباره امنیت غذایی، روش‌هایی رو که برای محقق شدن اون در نظر گرفته شده و اشاره‌ای هم داشتیم به امنیت اجرایی و اداری و اجرای ثبت اون. اگر مطالبی از جلسه گذشته برنامه تراکنش باقی مونده بشنویم و بعد از اون محورهای برنامه امروز رو پی بگیریم.
عرض کنم خدمت شما در رابطه با مطالب جلسه قبل، خوب است که این نکته رو اضافه بکنیم که اگر بخواهیم اقتصادی پویا داشته باشیم و به جهش تولید نائل بیاییم، راهی به جز افزایش امنیت غذایی، اعم از تسریع در رسیدگی و دقت در رسیدگی و اجرای کامل قوانین نداریم.
بله.
بنابراین اهم وظایف ارکان نظام کشور این باید باشه که ما برای رسیدن به هدف جهش تولید، این امنیت غذایی رو به صورت جدی دامنش رو وسیع کنیم و هر چه زودتر انشاءالله به اون نقطه برسیم که بتونن تولید کنندگان ما با امنیت خاطر به تولیدشون بپردازن.
انشالله که اینطور بشه، محقق بشه. و برام جالبه که آقای اخوانی هم در جلسه گذشته، برنامه گذشته تراکنش، و هم امروز در این لحظاتی که در محضر شما هستیم و با شما هم کلام هستیم، انقدر حضرت عالی دغدغه تولید کنندگان رو دارید. توسعه امنیت غذایی یکی از محورهای برنامه امروز هست. برای توسعه بست این موضوعی که در نظر گرفت شده، امنیت غذایی، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدین و جایگاه فعلی امنیت غذایی رو چطور؟ چطور میبینید به عنوان کسی که فعال در این حوزه هستید؟
عرض کنم خدمت شما که حقوق بانکی یکی از رشته‌های حقوق است که سالیان درازی است مقفول مانده، یعنی هیچ کس بهش آنچنان نپرداخته، توضیحاتی در موردش داده نشده، شرح و بسط داده نشده. مورد چرا؟ به این دلیل که همه نگاه میکردن که خب بانک ها منظم دارن کار خودشونو میکنن و یک مجموعه های بسیار منظمی هستند، اما متاسفانه شاید این گونه از آب در نیامد و امروز که ما درگیر این موضوع شدیم که جلوی تخلفات بانکی رو بگیریم، با این موضوع مواجهیم که قضات ما، وکلای ما، کارشناسان ما آشنایی چندانی با حقوق بانکی ندارند. لذا تعمیم عمومی و آموزش عمومی حقوق بانکی و به ویژه برای آقایون قضات، برای عرض کنم خدمتون وکلا و کارشناسان، از اهم راهکارهای توسعه قضایی به نظر میرسه. چرا؟ چون اگر مردم و این اقشار خاص از حقوق خودشون اطلاع داشته باشن، قطعا خیلی از کارها درست خواهد شد.
صرافی ها و مؤسسات اعتباری از دیرباز تو ایران فعالیت داشتن. شاید بانکداری نوین که در کشورمون پایه‌گذاری شد با خودش می آورد یه راهکارهایی رو برای اینکه امنیت قضایی جدیدی رو داشته باشیم. چقدر احساس میکنی آقای اخوانی که الگو برداری کردیم از کشورهایی که پیشرو هستند در این زمینه، در زمینه امنیت قضایی و حقوق بانکی، و بتونیم نمونه ای از کشورهای دیگر رو مثال بیاریم در کلام شما که موفق بودن در این زمینه و امنیتشون در حد اعلی هست؟
خب من اجازه بدید که این قیاس رو انجام ندم، چون اصلا شاید مال فارق باشه و به هر حال ما نظام قانونی خودمون رو داریم و نظام ما نظام بانکی بدون ربا هست. مقررات ما مقررات خاصی هست که این مقررات خاص شاید در هیچ جای دنیا شبیهش وجود نداشته باشه. لذا من فکر میکنم که امنیت قضایی که ما در این خصوص داریم در اونجا
باشه.
هم قابلیت اجرا رو اصلا نمیتونه داشته باشه. مثلا ببینید، ما در عقود مشارکتی در حاصل فعالیت باید بانک ها شریک باشند. این یعنی یک سرمایه گذاری، یعنی بانک بیاد به شما تسهیلاتی بده در ساخت این خانه و شما این خانه رو بسازید و ارزش افزوده و عواید حاصلش رو با بانک شریک بشید. در نظام های کشورهای خارجی اصولا چنین موضوعی موضوعیت نداره، یعنی در کشورهای خارجی شما میری بانک میگه آقا اینقدر درصد به من سود ثابت تعلق میگیره، یه پولو میگیری، یه بهره ای رو میدی، در حالی که لاله. قانون عملیات ما قانون عملیات بانکی بدون رباست،
یعنی نقش حاکمیت ها رو پررنگتر میبینه در خارج کشور. و اینکه خب از لحاظ سلامت سالم بودن نظام بانکی بخواید قیاس داشته باشین، جایگاه ما رو کجا میبینید؟
به نظر من اونچه که ما بایستی در نظام بانکیمون دقیقا مد نظر داشته باشیم، فرامین خداوند متعال در قرآن مجید هست که ربا رو و اخذ ربا رو حرب دونسته، جنگ بزرگ دونسته، جنگ بزرگی که ویران کننده است. ما نباید اصلا دنبال ربا باشیم و نظام بانکی ما هم دنبال همین قضیه است. اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما به گونه ایست که یک ریال ربا درش راه نداره. پس چطور شده که تولید کنندگان ما دارند امروز اینقدر دم میزنند که از ما دارند بهره چند چند بگیرند؟ این شاید تخلف ما از مقررات باشه. من فکر میکنم که بایستی ما به عنوان طلایه‌دار اسلام در سطح جهان و شیعه در سطح دنیا نمونه ای از بانکداری اسلامی رو مورد عمل قرار بدیم که باز به نظر من قوانین و مقررات کافیه برای این امر.
آقای اخوانی، نقش بانک مرکزی رو توی نظارت بر فعالیت بانک ها چجوری میدونید؟ نظارتی که هم کمی باشه و هم کیفی و عهده‌دار اون بانک مرکزی، چطور نقش بانک مرکزی؟
خب نقش بانک مرکزی که بسیار اهمیت داره، یعنی حسب تکالیف قانونی بانک مرکزی مکلف به اموری من جمله بازرسی و نظارت بر بانک هاست، متولی
خب این
امر بانک
هاست. آیا پیاده شدنش
در مورد تخلفات بانک ها؟ متاسفانه اون چه که ما دیدیم تو جامعه اینقدر مؤثر عمل نمی کنه. شاید این هم به خاطر دغدغه ها و یا حجم پرسنلی یا این عوامل دیگری که دست اندر گریبان شه. بنابراین مثلا دارم به شما عرض میکنم، ما چندین وقت
مؤسسات مالی غیر مجاز رو داشتیم. خب بفرمایید
که مجوزشون رو از بانک مرکزی گرفتن.
نه دیگه، ببینید وقتی غیر مجاز میشه اصلا مجوز نگرفته، اول بانک باید مجوز بگیره بعد فعالیت کنه،
یا مؤسسه
هرچی، مؤسسه که میگی مؤسسه مالی.
یعنی هنوز از بانک مرکزی مجوز نگرفته بود؟
نه خیر،
عجب تأسیسه.
خب همین نکته اینه که اون وقت اون بیلبوردی که در سطح تهران نصب شد، شاید در هفته بانکداری، این بود که بانک مرکزی توجه میداد که مواظب به مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز باشید.
خب همینجا یه اشاره داشته باشین اگر بخوایم بدونیم که کجاست، به جز مراجعه کردن توی سایت و
بله کردن. شما اگر هر کدوم
از کجا دوستان... مردم باید بدونن که کدوم ها غیر مجازه؟
عرض میکنم سایت بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، اقسامش رو اهم از لیزینگ ها، اهم از صرافی ها، اهم از عرض کنم خدمتتون مؤسسات مالی و اعتباری و یا بانک ها که دارای مجوز هستن، اونجا خصوصی غیر همه قید شده. ولی سوال اینه بانک مرکزی چرا اجازه فعالیت به این مؤسسات غیر یعنی بدون مجوز رو میده؟ این یک موضوع. موضوع دوم، من در یک مقاله هم عنوان کردم
دلی.
که یکی از این مؤسساتی که حالا مجوز بانکداری هم نداشت، حسب گواهی های بانک مرکزی و اعلام بانک مرکزی، در زمان اقدامات اجرایش تخلفات عدیده ای داشته، من جمله این که به جای این که اسناد رو رهنی بگیره از روز اول قطعی گرفته. یعنی چی؟ یعنی شما رفتید که وامی رو بگیرید از بانک، حالا ما بگیم بانک دیگه، اون مجموعه ای که بانک فاقد مجوز،
بله.
اون مجموعه به جای اینکه سند شما رو در رهن بگیره، سند شما رو قطعی به خودش منتقل کرده. الان جای سوال، درسته که این مجموعه رفت زیر مجموعه یک بانک دیگری که دارای مجوز است، ولی رسیدگی به این تخلفات چه میشه؟ این خیلی درده برای جامعه ما.
خب بخشش هم پس آگاهی و اطلاع رسانی که از سوی رسانه ها باید داشته باشیم. پس اگر مؤسسه و بانکی سند رو به صورت قطعی اگر خواست منتقل بکنه، این خودش یکی از نشونه های اینه که داره تخلفی صورت میگیره،
بعد
به صورت رهنی باشه. ادامه صحبت شما رو باشه.
خب حالا یک نکته دیگه که اینجا پیش میاد اینه که بانک مرکزی در حوزه نظارت بر اقدامات بانک ها چه میکنه؟ واقعیت اینه که اونچنان فعال نیست. درسته که یک دستورالعملی رو داده، دستورالعمل شکایت، نحوه شکایت مشتریان از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، ولی کن اونچنان قدرتی نداره. چقدر مگر میتونه این حجم از پرونده های قضایی که در محاکم الان هست و داده همه رو در آورده چرا باید باشه؟ تازه حالا به نظر بنده بسیار از این پرونده اصلا رو نشده. این هست که من فکر میکنم بانک مرکزی نه تنها اون قدرت لازم رو اعمال نکرده، بلکه اون قدرت لازم رو هم به نظر میرسه که نداشته باشه. و اینجا قوه قضایی هست که عملا جور بانک مرکزی رو میکشه در حقیقت.
شما شنونده برنامه تراکنش هستین. برنامه امروز با موضوع امنیت قضایی و حقوق بانکی تقدیم حضورتون میشه. اگر به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، بگم که هفته پیش جلسه گذشته برنامه تراکنش هم با همین موضوع، یعنی امنیت قضایی در حوزه بانکی، به سمعتون رسیده. برای شنیدن اون برنامه هم میتونید سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و دسترسی پیدا بکنید به مجموعه از برنامه‌های گذشته. تا لحظات دیگر ادامه برنامه تراکنش رو خواهیم شنید. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش. اینکه در این پنج شنبه بعد از ظهر رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و با برنامه تراکنش با موضوع امنیت قضایی و حقوق بانکی همراه هستید. میهمان و کارشناس محترم برنامه آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری هستند و همینطور نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران. آقای اخوانی، اشاره‌ای هم داشته باشیم و پی بگیریم ادامه برنامه تراکنش رو و درباره سازوکارهای اجرایی و راهکارهای عملیاتی شدن حقوق بانکی و امنیت قضایی بشنویم.
خب یکی از راهکارهایی که امروز به نظر میرسه بایستی قوه قضاییه قطعاً به اون بپردازه، تأسیس و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی هست. ما دادگاه‌هامون اگر امور مالیاتی، امور دارایی و غیره و ذالک، اینها اگر مشکل دارن چه باید بکنن؟ حالا در حوزه بانکی ما صحبتمون در این برنامه هست، حوزه بانکی عرض می‌کنم.
خب قبل از اینکه شروع بکنید، دادگاه‌هامون الان به چه صورت هست؟ اصلا دادگاهی تعریف شده یا نه یک دادگاه عمومیه که در بین اون یکی از شعب اون به امنیت قضایی حقوق بانکی می‌پردازه؟ چطوره که شما اشاره می‌کنید که باید تخصصی باشه؟
عرض می‌کنم الان دادگاه‌های ما که به موضوعات بانکی رسیدگی میکنه،
بله،
همون دادگاه هایی هست که به سایر مسائل رسیدگی میکنه،
عمومی.
بنابراین در این حوزه یک تولید کننده اگر وارد میشه، گیر میکنه در لابلای پرونده هایی که به صورت عمومی باید دادگاه بهش رسیدگی کنه، نه از سرعت کافی، نه از دقت کافی، نه از تخصص کافی برخوردار میشه، در حالی که این لطمه به نظام تولید کشوره. بایستی تولید کننده اگر با بانک مشکلی داره بلافاصله رسیدگی بشه به موضوع با اهمیت کامل. چرا؟ چون ما در جنگ هستیم، این تولید کننده سرباز این جنگ است و ما وظیفه داریم ازش حمایت کنیم. حالا اگر کسی بحث تخلیه خونشو داره، اون یه بحث عامه، نه اینکه مهم نباشه، مهمه ولی در جای خودش. ولی به نظر میرسه که قوه قضاییه باید در خصوص تولید کنندگان این امتیاز رو بگذاره که به اختلافات اینها در اسرع وقت رسیدگی بشه و ما دقت و تخصص کافی. بنابراین لزوم تشکیل دادگاه‌های تخصصی یک امر اجتناب‌ناپذیر به نظر میرسه.
اشاره هم داشته باشین آقای اخوانی به موانع حقوقی و بانکی جهش تولید، چون دغدغه تولید کنندگان رو دارین، یه بررسی هم بکنیم موانع حقوقی و بانکی جهش تولید رو.
خب موانع که فراوونه، من اگر بخوام این قصه رو بگم، تولید کنندگان ما هم دلشون پردرده
و دو سه و ما هم بدتر از اون میطلبه،
چندین جلسه بحث رو میطلبه. ببینید من یک چند نمونه از اینها رو مستاقی به شما عرض میکنم. الان ما در نظام ما عرض کنم یک مجموعه هست به نام صندوق توسعه ملی،
بله،
بخشی از پول نفت به این صندوق واگذار میشه که در راستای اعتلا و توسعه صنعت کشور و برای این نسل و نسلهای آینده به کار گرفته بشه.
بله.
خب این صندوق میاد به بانک ها نمایندگی میده که بانک میاد با افراد قرارداد میبنده برای احداث مثلا کارخانه. شما فکر کنید کارخونه داری هست رفته تجهیزاتی رو آورده، حالا چندین میلیون یورو، و همین الان این موضوع که من مطرح میکنم مصداقش در شیرازه. من شهرها رو حداقل به شما بگم که بدونید اینها مصداقی است و اگه کسی توضیح خواست
که
بیاد
با
من
مثال و مصداق میگین و شنونده های برنامه تراکنش مسئله از این دست که با مثال با یک نمونه مطرح میشه رو بیشتر پسند میکنن.
الان این شرکت رفته چیز حدود 13 میلیون یورو تجهیزات آورده، یکی از مجهزترین کارخونه های کشور رو راه اندازی کرده، از صندوق توسعه ملی گرفته. خب ارزی که بهش تخصیص دادن 2900 تومان بوده.
نه.
حالا امروز بهش میگن بیا ارز به قیمت نیمایی بده. خب یعنی چند؟ 20 خورده میلی هزار تومان.
بله. نیمایی بود.
خب من تولید کننده سوای اینکه حالا در ماده 46 قانون برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده افزایش 10% نرخ رو، نرخ ارز رو پوشش بده خودش، این تعهد دولته و این پول هم پول دولته، ولیکن الان میگن ارز نیمایی بیا بده 20 و چند هزار تومان. خب این آقای تولید کننده چه بکنه؟ این رفته پول گرفته، کارخونه رو به صورت کارخونه روزمین نصب تجهیزات ماشینالات، بیاد اینها رو بکنه بفروشه
که بدهی رو بده،
که بدهی رو بده. اگر نده چه بکنه؟ خودش رو بره گوشه زندان بخوابونه. اون که اصلا خب اینجا ما باید بگیم آقا
راهکارش
این هست، خود قانون هم گفته، خود بانک مرکزی هم گفته شما بایستی مطابق با قانون حتی اکثر 10% در سال رو افزایش رو در نظر
بگیرم، دولت پوشش بده خودش. بله.
ولی ما اجرا نمی کنیم. نه بانک مرکزی ما بیا طبق بخشنامه‌های خاص مقرر کنه این تولید کننده است. چرا ما باید اینطوری فکر کنیم که آقا این آقا اومد پول ارز رو گرفت برد و الان ثروتش شده هزاران میلیارد؟ اصلا هزاران میلیارد چه ثروتیه؟ کارخونه است، کارخونه که برای ایجاد اشتغال لازمه. بسم الله، شما بیاید بگیرید ببرید بزنید تولید کنید.
همراه هستیم با جناب آقای اخوانی، نائب رئیس محترم کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و شما شنونده برنامه تراکنش هستید با موضوع امنیت غذایی و حقوق بانکی. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه هم در اختیار شماست و نظر و پیشنهاد خودتون درباره این برنامه و موضوع برنامه رو منعکس بکنید. ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم جناب آقای اخوانی و می‌خواستم از راهکارهایی که برای افزایش بالا بردن امنیت غذایی توی معاملات بانکی هم در نظر گرفته شده به عنوان یکی از محورهای برنامه مطالبی رو از زبان شما بشنویم.
به نظر من امروز یکی از نقاط ضعف حقوق بانکی این هست که اگر بانکی تخلفش به موجب حکم دادگاه قطعی شد،
بله،
هیچ گونه مسئولیتی برای این بانک در نظر گرفته نمیشه. اگر بگیم بند جیم ماده 35 قانون پولی بانکی اومده این خسارات رو مکلف کرده بانک رو بپردازه، ولی محاکم ما خیلی سخت میپذیرند. تولید کننده ما له شده. ببینید بانک میاد به عنوان، فرض ما اینه که الان به عنوان عدد خلاف مورد مطالبه قرار میده. این تولید کننده رو معرفی میکنه به بانک مرکزی به عنوان بدهکار بانکی. این تولید کننده از تمام مزایای نظام بانکی محروم میشه. نه تسهیلات جدید بهش میدن، نه دست چک بهش میدن، نه ضمانتنامه بانکی بهش میدن، نه حساب جدیدی براش باز میکنن. خب یعنی عملا دست و پاش به قل و زنجیر کشیده میشه. حالا 3 سال 4 سال ما بریم تو دادگاه و برگردیم، بعد 4 سال معلوم بشه که این آقا اصلا بدهیش انقدر نبوده. من الان به شما عرض میکنم در زیدون بهبهان کارخانه ای هست که یکی از بانک ها 20 میلیارد تومان داده، چندین بار چرخونده این رو که در یک نوبتش 50 میلیارد تومان به حساب ریخته، 70 دقیقه بعد از حساب برداشته، امروز 170-180 میلیارد تومان داره مطالبه میکنه از این کارخونه، در حالی که طبق محاسبات کارشناسی کلش امروز شده به 20 میلیارد تومان.
سرپا هست اون کارخونه.
حالا اون دیگه چه سرپایی؟ ببین حتی اگر سرپا هم باشه چی میشه؟ خب امروز هر جا میره این آقا بهش تسهیلات نمیدن، بهش وام نمیدن، امکان برخورداری از امکانات جهت تولید رو نداره.
کوتاه هم اشاره داشته باشین به لزوم برخورد قانونی با بانک‌های متخلف به عنوان بخش پایانی کلام شما.
به نظرم میرسه که قانونگذار ما بایستی در این جنگ اقتصادی یک تکلیف رو برای بانک‌ها بگذاره و بگه اگر بانک محرز شد که تخلف کرده، 5 برابر اون تخلفش رو به نفع صندوق دولت جریمه بده، تا ببینیم باز بانک ها اقدام به اعمال این تخلفات و مطالبات زیاده میکنند یا خودشون میشینن درست حساب میکنند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از کلام شیرین شما جناب آقای اخوانی، اینکه دغدغه تولید کنندگان رو داشتید و اینکه چندین بار اشاره داشتین به حضور کارخونه های مختلف، شرکت های مختلف و نهادهای مختلفی که متضرر شدن با مثال ها و مصداق هایی که در کلام شما حاکم بوده. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین و امیدوارم که در حد بضاعت برنامه تونسته باشیم هم در برنامه گذشته و هم در این برنامه درباره امنیت غذایی و حقوق بانکی مطالبی رو، شاید کلی چون صحبت فراوان هست درباره امنیت غذایی و حقوق بانکی، به شما منتقل کرده باشیم. 30,36,37 رو فراموش نفرمایید و نظر و پیشنهاد انتقاد خودتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 منعکس کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش در این برنامه با شما همراه بودیم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با این نوبت و بار دیگر. مناسبت امروز اربعین حسین رو از طرف خودم و همه همکارانم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
Thank you. خبر.